بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نظریه حق و طاعه رو توضیح دادیم و عرض کردیم که طبق تصریح قائلین به این نظریه، مخصوصا شهید سر رضوان الله علیه، این نظریه یک نظریه بدون احتیاج به برهان، یک حکم اولیه، عقل عملیه. عقل عملی نسبت به دائره حق و طاعه مولای حقیقی که خدای تبارک و تعالاست، دائره رو موسع میدانه و همونطوری که قطع به تکلیف منجزه، احتمال تکلیف هم منجزیت پیدا میکنه. روی این مسلک حق و طاعه بین مولویت خدای تبارک و تعالی و موالی عرفیه فرق وجود داره و دایره حق و طاعه در خدای تبارک و تعالی موسع مقطوعات رو میگیره، تمام محتملات رو هم میگیره ولو احتمال ضعیف باشه. اما در موالی عرفیه دایره حق و طاعه منحصر است به اون چه که عبد قطع به اون تکلیف از طرف مولا داره، منحصر است به قطعیات. اما در غیر قطعیات دایره حق و طاعه وجود نداره. در بحث گذشته علاوه بر این که این نظریه رو توضیح دادیم، بعضی از آثار و نتایج این نظریه بیان شد. یکی دیگر از آثار این نظریه که خود مرحوم صدر به او تصریح کردن این است که می‌فرمایند مشهور گرفتار یک اشکال غیر قابل حلی هستند. مشهور که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو پذیرفتن، مواجه با یک اشکالی هستن که نمیتونن حل بکنن و اون اشکال این است که در مواردی که ظنونی حجیت داره مثل خبر واحد، در این موارد آیا میخوان قاعده قبح عقاب بلا بیان را تخصیص بزنن؟ این قاعده یک حکم عقلیه و یک قاعده عقلیه. قاعده عقلی و حکم عقلی قابلیت تخصیص نداره. از اون طرف هم در این موارد، در موارد غیر علمی، ما ملاحظه می کنیم که بیان قطعی وجود نداره. وقتی شما میاید میگید که دایره حق و طاعه منحصر است به اون جایی که ما قطع پیدا بکنیم، خب در موارد ظنون ما قطع نداریم. هرچی هم دلیل اقامه شود بر این که خبر واحد حجتون، اما این دلیل نمیاد خبر واحد رو به اندازه دلیل قطعی برای ما قرار بده. بالاخره دلیل ظنیه، منتها دلیل ظنیست که برای ما حجیت داره. خب چه بکنیم در اینجا؟ بگیم در اینجا ولو قطع نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان تخصیص بخوره. لذا می فرماین که مشهور گرفتار این اشکال میشن. اون وقت برای حل این اشکال میان میگن در موارد ظنون عقوبت نه برای اون تکلیف واقعیه، چون ما قطع به اون تکلیف واقعی نداریم، عقوبت برای مخالفت با خود این حکم ظاهریه. یعنی اگر ما بر طبق این خبر عمل نکردیم در حالی که مأموریم بر طبق این خبر عمل بکنیم، عقوبت بر مخالفت این حکم ظاهری مترتب میشه نه بر اون تکلیف واقعی. بعضی ها اینطور گفتن، بعضی ها مثل مرحوم ناینی تلاش کردن که بگن آقا زنون معتبر عنوان علم رو داره، منتها علم تعبدی. میفرماین اینها برای این که از این عویسه خودشون رو نجات بدن از این راه آمدن وارد شدن. بله؟ چرا دیگه وقتی میگن دائره حق و طاعه در مواردی که ما قطع داشته باشیم؟ بله؟ نه، حالا اون اختلافاتی است که در کلمه بیان بهش اشاره کردیم، ولی الان در این بحث مشهور میگن حق و طاعه در دائره قطعه. ولذا دیروز عرض کردیم اینا میگن حجیت قطع فقط ذاتیه، بقیهش حجیت نداره. بله، خیلی خوب، قاعده قوه اقاوه لا بیان میگوین عقل حکم میکند در مواردی که ما قطع به تکلیف مولا، چون مشهور بین مولای شرعی و مولای عرفی فرق نمیگذارن، میگن در مواردی که ما قطع به حکم مولا نداریم اینجا عقاب قبیحه. به عبارت اخرى اینطور میشه، میگوین قبح عقاب بلا بیان واصل قطعیین. یعنی ما باید قطع به بیان پیدا بکنیم، اگر قطع پیدا نکردیم عقاب قبیحه. خیلی خوب، حالا این حرفاییست، این حرفیست که ایشون زده، حالا ما بعدن هم اینا رو بهش میپردازیم. لذا ایشون میفرماید ما باید در اینجا بیاییم بگیم آقا اساسا این قاعده قبح عقاب بلا بیان منکر بشیم، برای اینکه مشهور چاره‌ای ندارن تخصیص بزنن، بیان بگن آقا عقاب بلا بیان قبیح مگر در این ظنون معتبر. در این ظنون معتبر ولو بیان قطعی نداریم ما، اینجا عقاب قبیحه، اینجا قبیحه و تخصیص میخوره، در حالی که قبح عقاب بلا بیان یک حکم عقلیه و حکم عقلی قابلیت تخصیص رو نداره. این هم عرض میکنم که خواستید اگر مراجعه بفرمایید در صفحه 188 از جلد چهارم بحوث بحوثان فی علم الاصول، عبارت ایشون اینه: ان حجیت غیر العلم مناف مع حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان، لان غیر العلم لا یخرج عن کونه غیر العلم مهما جعلت له الحجیه شرعا او غلائیا. غیر علم مثل خبر واحد ولو دلیل حجیت برش قائم بشه، اما هر مقداری هم که دلیل حجیت برش قائم می شود از غیر علم بودن خارج نمیشه. خبر واحد هزار تا دلیل هم بر حجیتش بیاد، یک مؤدای ظنی داره، برای ما علم به واقع و به تکلیف ایجاد نمی کنه. اون وقت میفرماین پس اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا شما میگید اگر کسی به خبر واحد عمل نکنه قبح عقاب بلا بیان میاد، پس باید تخصیص بخوره، در حالی که قبح عقاب بلا بیان قابلیت تخصیص نداره. لذا میفرماین که به نظر ما راه این است که اصلا این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو ما بیاییم انکار بکنیم. یه راه دومی هم ذکر کردن که می‌فرمایند یا بیاین این رو انکار بکنیم یا بیاین بگیم ملتزم به این بشیم که موضوع حکم عقل اهم، عقل که میگه عقاب طبیعه اهم از این است که بیان واقعی نباشه یا بیان ظاهری. که حالا مشهورم همین رو میگن، مشهورم در این بیان اهم از بیان واقعی و بیان ظاهری میگن. اما میفرمان رو مبنای ما این مشکل پیش نمیاد، ما از اول میگیم دائره حق و طاعه توسعه داره، عقاب شارع میتونه بکنه هم در موارد قطعی هم در موارد ظنی هم در موارد احتمالی، دیگه دوچار این مشکل و این اشکال نمیشیم. این اشکال یا مشهور رو وادار میکنه دست از قاعده قبح عقاب بلا بیان بردارن، یا بیان در این قاعده رو بگن اهم از بیان واقعی و بیان ظاهری. ولی زدن این حرف رو بعد نمیزدن. خب اینم باز یکی دیگر از نتایج. و باز اگر ملاحظه کنید کتاب‌های متعدد ایشون رو، آثار و نتایج دیگری هم در بحث تجری در مباحث دیگر هم بار کردن. خب تا اینجا ما اجمال نظریه رو گفتیم و آثارش رو هم بیان کردیم. حالا میخواییم بپردازیم به اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده، یا ممکن است که خود ما برخی از اشکالات رو ذکر بکنیم. فرض کردیم که ما قبلا این بحث حق و طاعه رو در اوائل مبحث قطع اونجا به صورت گذرا رد شدیم و همونجا وعده کرده بودیم که وقتی رسیدیم به بحث براءت عقلیه مفصل بحث میکنیم. اولین اشکالی که از ناحیه برخی از شاگردهای مرحوم آقای سعد به ایشون وارد شده این است که شما به مشهور اشکال میکنید که چرا مشهور آمدن مولای شرعی یعنی خدا که مولویت ذاتی دارد او رو به موالی عرفیه مقایسه کردن، و همانطوری که در موالی عرفیه باید قطع حاصل شده باشه و بدون قطع تکلیفی منجز نیست، نسبت به خداوند هم باید این چنین باشه. اشکال این است که لازمه کلام شما این است که ما برای حق و طاعه دو منبع و دو مصدر و دو منشأ داشته باشیم. بگیم در موالی عرفیه حاکم به حق و طاعه موالی عرفیه یه چیزیه، در خداوند حاکم یه چیز دیگریه. شما مرحوم آقای سعد که میخواهید بین اینها فرق بگذارید، لازمه فرق گذاشتن اینه که بگیم آقا چرا در موالی عرفیه دائره حق و طاعه منحصر است به قطعیات. خود ایشون مرحوم آقای سعد هم جواب داده، فرمود سیره عقلاست، سیره عقلاییه در موالی عرفیه این است که عقلا میگن اب تا مادامی که یقین به تکلیف مولا پیدا نکرده تکلیفی برش نیست، اگر در یه جا احتمال داد احتمال قوی هم داد اما عمل نکرد مولا حق مذمت کردن او رو نداره. مرحوم آقای سعد میزان در حق و طاعه در موالی عرفی یا به تعبیر دقیق تر بگیم منبعش رو و مصدرش رو سیره عقلا قرار داده. اما می فرماید در خداوند تبارک و تعالی عقل عملی اولی درک می کند حق طاعت را برای خدا. برای خدا چون خدا منعم حقیقیش، مالکه، خالقه، پس عقل ادراک میکنه حق و طاعه رو برای او به عنوان درک عقل عملیه. اشکال این است که چرا آمدید در مسئله حق و طاعه فرق گذاشتید؟ ما برای حق و طاعه یک منبع بیشتر نداریم و اونم عقله. عقل است که در مواردی برای کسی ذاتی حقی را به نام حق و طاعه قائله و غیر از این منبع ما منبع دیگری نداریم. در موالی عرفیه اینطور نیست که بگیم عقلا آمدن توافق کردن بر این که اگر مولا امری رو کرد این امر رو عبد باید اطاعت بکنه. نه، در همون جا هم عقل، اونم عقل عملی، میگوید برای این مولا به خاطر حقی که داره، ولو این حق محدوده اما حق و طاعه برش وجود داره. همین عقل عملی اولی که در مورد خداوند تبارک و تعالی قائل به حق و طاعت، همین عقل عملی اولی هم در موالی عرفیه قائل به حق و طاعت. مشهور که آمدن خدای تبارک و تعالی و مولویت خداوند را مقایسه کردن به موالی عرفیه، در این مقایسه اون چه که مد نظر اونها بوده وحدت علت و وحدت مصدره. میگن آقا حاکم به حق و طاعه عقله، عقل است که حاکم به حق و طاعه است، عقل عملی. خب این عقلی که حاکم به حق و طاعه است هم در موالی عرفیه این حرف رو میزنه، هم در مورد خدا این حرف رو میزنه. ما دوتا منبع نداریم تا در اثر اینکه این دوتا منبع باشه بیاییم بگیم حق و طاعه در خدا موسعه، حق و طاعه در غیر خدا غیر موسعه. حالا بذارید من اشکال ایشون رو بیان بکنم تا ببینم آیا این اشکال روی اون توضیحی که قبل دادیم برای کلام آیست، این اشکال آیا وارد هست یا وارد نیست. حالا توضیح بدیم باز این اشکال رو. در این اشکال مستشکل میگوید که ما اصل حق و طاعه رو برای خدای تبارک و تعالی قبول داریم، به ملاک منعمیت، به ملاک اینکه شکر منعم واجبه، به ملاک خالقیت. اصل اینکه خدا عقل برای او یک حقی به نام حق و طاعه قائله، کسی در این عرض می شود که انکاری نداره. این یک. از اون طرف اینم مسلم است که در موالی عرفیه ما اونجا میدونیم شرط برای امتثال قطع به تکلیفه. این دوتا مطلب برای ما مسلمه، یعنی بین قائلین به مسلک حق و طاعت مثل آقای صدر و دیگران این دوتا مطلب مسلمه. خوبی رو دقت کنیم. یک، اصل این که خداوند حق و طاعه دارد به ملاک منعمیت و خالقیت. این یک. دو، در موالی عرفیه این شرط مسلم وجود داره، همه هم قبول دارن که در موالی عرفیه اف تا مادامی که قطع به تکلیف مولا پیدا نکند، اینجا تکلیف بر او لازم نیست، امتثال بر او لازم نیست. حالا ما دو راه داریم، یه راه بگیم آقا این شرط در موالی عرفی ربطی به عقل نداره، این شرط شرطی است که تسالم علیه العقلا، عقلا برش توافق کردن، عقلا گفتن که آقا در موالی عرفی اگر عف بخواد لزوم امتثال داشته باشه شرطش قطع به تکلیف مولاست. این یک. راه دوم نه، بگیم خود همین در موالی عرفیه رو کی آمده گفته؟ عقلا نگفتن، عقل آمده این مطلب رو بیان کرده. حکم عقل به این است که مولای عرفی هم در همین دائره فقط حق اطاعت داره. حکم عقل به چنین معناییه که در همین دائره فقط حق اطاعت وجود داره، دائره قطعیات. این یک نکته در توضیح این اشکال. اون وقت این نکته را باز اضافه کنیم همین جا. خوب الان دقت کنید، بحث رو بحث دقیقیه و عرض می شود جای دیگه هم شاید نتونید این بحث رو خوب منطق بکنید. ما اگر آمدیم گفتیم در موالی عرفیه سیره عقلاییت بر این شرط، این شرط یعنی این که اگر عبد بخواد اطاعت کنه باید قطع به تکلیف مولا پیدا بکنه، سیره عقلاییه نیاز به چی داره؟ امضا اشاره داره. تا امضا یا عدم الرد نباشه فایده ای نداره. اما اگر ما آمدیم در میان عقلا هم اثبات کردیم همین شرط را عقل عملی اولی میگه، خب در جای خودش خوندی یکی از فرقهای بین حکم عقل و حکم عقلا در چیه؟ در همینه. حکم عقلا نیاز به امضا اشاره نداره، امضا اشاره داره یا عدم الرد، اما حکم العقل این دیگه نیاز به امضا اشاره نداره، لازم نیست که شارع بیاد او رو امضا بکنه. این مطلب اول در بیان این اشکال. مطلب دوم در توضیح همین اشکال، مستشکل میگوید که ما قبول داریم قاعده قبح عقاب بلا بیان مسبوق به دائره حق و طاعت، یعنی هر جا یه حق و طاعی باشد اونجا عقاب قبیح نیست، هر جا حق و طاعی نباشد عقاب قبیح هست. مستشیر به آیست میگوید اینو ما قبول داریم که قبح عقاب بلا بیان قبل از او یک چیز دیگری، یه حلقه دیگری به نام حق و طاعه وجود داره. برای اینکه بعضی از افراد اصلا میگن آقا ما غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان چیز دیگه ای نداریم، اصلا ما چیزی به نام حق و طاعه نداریم. عقل یه حکم داره، قبح عقاب بلا بیان. اما این مستشکل به مرحوم آیسد عرض میکند ما این مقدار رو با شما همراهیم، قبل از قاعده قبح عقاب بلا بیان در یک حلقه قبلی یک حکم عقلی دیگر وجود دارد به نام حق و طاعه، و اگر حق و طاعه باشد عقاب قبیح نیست، اگر حق و طاعه نباشد عقاب قبیح هست. این دو. اما اون چی که مطلب سومه اینه، می فرماین که شما آیا میایی یک حق اطاعت برای خدا قائل میشی و یک حق اطاعت برای غیر خدا قائل میشی؟ آیا میگید خدا یه حق اطاعت داره، در موالی عرفی هم یه حق اطاعت دیگر وجود داره؟ مثال رو میارن روی اطاعت از پدر و مادر، اطاعت زن از زوج، بالاتر بریم اطاعت از ائمه، اطاعت از پیامبر. ما از اطاعت از خدا که بیاییم مرتبه پایین تر، اطاعت از پیامبر، اطاعت از ائمه، اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از اینا، اطاعت از غیر خدا میشه دیگه. آیا بگیم بین اطاعت از خدا و اطاعت از غیر خدا فرق وجود داره؟ بگیم در مواردی که ما نسبت به خدا داریم میگیم حق و طاعت خیلی توسعه داره، حتی اگر احتمالش هم دادیم اون احتمال برای ما منجزه، اما نسبت به پیامبر که رسیدیم، پیامبر که خدا نیست، مولویت ذاتی که نداره، پس بگیم در پیامبر و ائمه و دیگران در همین دائره قطعیات فقط منحصره. این لازمش این است که بین اطاعت از خدا و اطاعت از غیر خدا فرق بشود. یک فرق معناش این است که بگیم حاکم به حق و طاعت در خدا با حاکم به حق و طاعت در غیر خدا دو تاست، در حالی که ما اول در مطلب اول اثبات کردیم حاکم به حق و طاعت عقل عملی، یک حاکم ما بیشتر نداریم. این حاکم میاد میگوید که در جایی که حق و طاعت هست، در جایی که مولویتی هست، اطاعت واجبه. حالا مولویت ذاتی باشه، مولویت پیامبر و ائمه باشه، که مولویت اینا دیگه جعلیه، جعلی یعنی به جعل من الشارع، مولویت پدر و مادر باشه و غیر و ذالک، اینا تمام مولویت هاییست که در طول اون مولویت عقل به ملاک المولویه میاد میگه حق و طاعه وجود داره. این شرط رو هم که اول گفتیم این شرط مسلمه، یعنی از دائره خدا که بیرون بیاییم در مراحل متأخره همه میگوین که خود مرحوم عایشه هم قبول داره که تکالیف امتثالش در دائره قطعیاته. نتیجه‌ای که این مستشکل میخواد بگیره اینه، ما یک منبع برای حق و طاعه بیشتر نداریم و اونم عقل، نه عقلا، دو تا منبع نداریم بگیم یکی عقل یکی عقلا، نه، یه منبع داریم فقط عقل، این یک. دو، عقل همانطوری که اصل حق و طاعه رو درک میکند شرطش رو هم درک میکنه، شرطش همین مسئله قطعیاته. اون وقت ایشون مستشکلی مؤیدی میاره، مؤید برای چی؟ مؤید بر این که در باب تکالیف مصدر در اهمیت تکلیف دخالت نداره، متعلق تکلیف دخالت داره. کجا؟ مثالش چیه؟ می‌فرماد اگر بین وجوب رد سلام و وجوب احترام به پدر تضاهم ایجاد شد، یه نفری آمده از اون طرف داره سلام میکنه، از این طرف هم پدر انسان عرض میشود که امری میکنه به انسان، میگه بیا، یا من باید جواب سلام او رو بدم، امر پدر امتثالش تأخیر میفته، یا باید برم بلافاصله سراغ امتثال امر پدر. اینجا فقها ها و اصولیین کدوم رو میگن مقدمه؟ بله؟ اینجا میگوین اطاعت پدر مقدمه. خب اینجا میگن اونچه که اهم است ملاکه، اهم اطاعت پدر. در حالی که مسئله وجوب رد سلام رو کی بر ذمه ما گذاشته؟ خدا. اطاعت پدر رو کی موضوعش رو ایجاد کرده؟ پدر. درسته اونم خدا امر کرده به اطاعت او، اما الان او داره موضوعش رو ایجاد میکنه. این رو مؤید میگیرن. پس مصدر یعنی اینکه این تکلیف الان از خداست یا از غیر خدا، در مسئله حق و طاعت خالتی نداره. اونی که در مسئله حق و طاعت خالت دارد متعلقه. ولذا در تزاهم ببینیم کدوم یکی از اینا اهمه. گاهی امر خدا اهمه، مثلا فرض کنید پدر امر میکنه به آمدن، اما نماز انسان داره قضا میشه، خب انسان باید نمازش رو بخونه، امر پدر اینجا لازم الاطاعه نیست. اینا کشف عظیم میکنه که منبع برای حق و طاعه یکیه و اون عقله. دو تا منبع ما نداریم. عقلم بین مصدر یعنی اینکه خدا و غیر خدا فرقی نمیگذاره. میگه هر جا مولویتی باشه حق و طاعه وجود داره، بین مولویت ذاتی و غیر ذاتی فرق نمیگذاره. این حالا توضیح این اشکاله. شما روی این اشکالی که ما توضیح داریم آیون دقت کنید. این اشکال در شماره 3 و 4 مجله الفکر الاسلامی اونجا آمده. حالا آیا ما جوابی برای این اشکال داریم یا نه، انشاءالله روز شنبه عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.